روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوست خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه روزنه. خب از اولی که به قول معروف کشور ما درگیر بیماری کرونا شد، یکی از مباحثی که مطرح بود و خیلی هم مهم بود بحث آموزش، کلاس‌های درسی، آموزش و پرورش البته و بچه‌ها بود. امروز می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که برای امسال قرار هست چه اتفاقایی بیفته. خب ساعت 9:31 دقیقه است. من خواهش میکنم پدر و مادرهایی که بچه مدرسه‌ای دارن و به قول معروف میدونن که این برنامه در چه ساعت و چه روزهایی پخش میشه، با ما همراه باشن که انشاءالله بتونیم به سوالاتشون پاسخ بدیم. من علی مهنافان انشاءالله تا انتهای برنامه همراهتون هستم. اگر یک زمانی خدای نکرده نتونستید این برنامه رو گوش بدید، به آرشیو زمانی ایران صدا دات آی آر و یا تارنمای رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه بفرمایید و از اون طریق میتونید این برنامه رو دوباره بشنوید.
علم زندگی.
خانم آزاده فرانی سلام، صبح بخیر.
سلام آقای مهنافر، صبح شما همه شنوندگان عزیز برنامه روزنه بخیر.
سلامت بشید، خواهش میکنم، هستیم در خدمت شما.
بزرگوارین آقای مهنافر، پژوهشگران بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه علم و فرهنگ در پژوهشی مشترک نقش میکروارگانیسم‌های تجزیه کننده سلولوز در فرایند زیست‌بالایی رو مورد بررسی قرار دادن.
بله.
خب مهنافر، پسماندهای کشاورزی منبع بزرگی از زیست‌سوده هستن که خب میدونیم تجدیدپذیر هستن، نیازی به استخراج کردن ندارن و همچنین نکته مهمش اینه که ارزان هستن. این منابع تجدیدپذیر شامل برگ، ساقه، الیاف ذرت، کیسه برنج، محصولات چوبی و بقایای جنگلی هستن.
بله.
در واقع برای مهنافر زیست‌بالایی فرآیندیه که در اون از ارگانیسم‌های مثل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و یا متابولیت‌های اونها مانند آنزیم برای تخریب یا سمزدایی آلاینده‌های محیطی استفاده میشه. صنعتی شدن و شهرنشینی متأسفانه خب منجر به افزایش تولید زباله‌ها و پساخ‌ها شده و بنابراین این اتفاقی که در واقع صورت گرفته در کشورمون اتفاق خوشایندیه و تاکنون طیف متنوعی از میکروارگانیسم‌ها عمدتاً شامل قارچ‌ها و باکتری‌ها با قابلیت تجزیه زیستی سلولوز شناسایی شدن که باعث تولید محصول‌های ارزشمندی مثل آنزیم‌ها و قندها می‌شن.
بله.
آخرین که آقای مهنافر، نتایج این مطالعه در 8th کنگره زیست‌شناسی و علوم طبیعی ایران به صورت پوستر ارائه شده. متشکرم.
بسیار عالی. متشکرم، از شما روز خوبی داشته باشید.
بزرگوارین، همچنین خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع. تازه‌ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه صدقت.
مجله علمی روزنه.
خب تو این چند وقت سوالات زیادی برای پدر مادرها به قول معروف پیش اومده، از این که خب واکسیناسیون بچه ها چه اتفاقی براش میفته، واکسیناسیون معلم هایی که رسمی نیستن و اسمشون دو سامانه نیست چطور خواهد شد، کلاس های امسال با چه ظرفیتی قرار برگزار بشه، اصلا قرار برگزار بشه برگزار نشه و قص الهازا. اینها سوال هایی هست که انشالله در بخش گفتگوی ویژه برنامه روزانه سعی میکنیم که بهش پاسخ بدیم. لطفا پس همراهمون باشید.
گفتگوی ویژه.
خب جناب آقای دکتر سید احمد فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، در خدمتیم.
سلامت باشید، بزرگوارید. ممنونم آقای دکتر. سوال اول این که ما ظرفیت کلاس آموزشیمون امسال افزایش پیدا کرده؟
آمار جدید رو وزارت ندادن. من اولا سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیز،
خواهش می‌کنم،
و گرامی داریم یاد خاطره شهدای هفته دولت شهیدان رجایی و باهنر رو که خودشون معلمان عرصه فرهنگی کشور بودن. ما خب به خاطر اینکه درگیر کابینه بودیم و کمیسیون ها تشکیل نشده، یه مقدار از این لحاظ متاسفانه عقب هستیم.
بله.
تصمیم گیری امیدواریم که در طول هفته جاری بتونیم انشاءالله جلسه مشترکی که با وزارتخونه میگیریم در خود مسائلی که الان مطرح کردید از کلی تصمیم گیری داشته باشیم. هم بحث حالا بحث کلاس هاست که بنابراین این بود که اگه بتونن واکسیناسیون بشن هم فرهنگیان عزیز هم دانش آموزان که بتونیم کلاس های حضوری برگزار کنیم، چون مدتی که ما الان آموزش ما در واقع مجازی شده خیلی دستاوردهای خوبی نداشتیم، هرچند که تجربه خوبی بود، فرصت خوبی بود، ولی آموزش حضوری با مجازی تفاوت بسیار زیادی دارن. انشالله امیدواریم که این مسئله حل بشه. همچنان ما مواجه هستیم با
دکتر صحبت سر اینه که بالاخره از دولت قبلی یک سری به قول معروف المان ها و فاکتور ها به شما رسید دیگه، که شما بتونید امسال رو به قول معروف مدیریت بفرمایید. خب طبق اون چیزی که به شما داده شد امسال قرار است چه اتفاقی بیفته؟
الان ببینید ما اتفاق جدیدی نیفتاده. من عرض کردم که داشتم در توضیح میگفتم،
خواهش کنم،
ما همچنان کمبود معلم رو ما داریم. یعنی اون 200,000 نفری که آخرین جلساتی که با وزارت آموزش پرورش داشتیم، ما همچنان 200,000 معلم رو کم داریم. بله. که بعد از طریق حق و تدریس و غیره اینها رو فراهم بکنن تا بتونیم در حالا برنامه جدید اینا رو تامین بکنیم. طرحی مثلا داریم که برای به هر حال تعیین تکلیف نیروهای حق و تدریس که الان وجود دارن، که یکی از بحثایی هم که اشاره کردی تو بحث حالا سامانه اسمشون نیست و بحث واکسیناسیون اینها هست و بحث
اصلا میخوایم به اون بیشتر بپردازیم آقای دکتر.
بله ما بعد اینها رو انشالله در طرحهای جدید انجام بدیم، ولی الان ما برای تعیین تکلیف سال تحصیلی جدید،
بله،
کمیسیون بعد برای هفته آینده انشالله جلسه تشکیل بده و اینها رو بررسی کنه.
خب یعنی هنوز مشخص نیست که امسال قرار است کلاس‌ها به صورت حضوری باشه به صورت غیر حضوری باشه؟
تا این لحظه چیزی برای ما در کمیسیون و مجلس گزارش نشده. البته عرض کردم،
بله،
کمیسیون هم در طول این یک ماه گذشته که بحث دولت بوده جلسه‌ای در خصوص تصمیم‌گیری آموزشش نداشته.
خب برای اون طرح واکسیناسیون بچه‌ها چی؟
طرح واکسیناسیون هم دیگه اون تصمیم ستاد ملیه. ببینید الان تصمیم گیریه حتی در بحث بازگشایی واکسیناسیون،
بله،
و مسائل این که مجازی و حضوری باشه، خودتون ببینید در طول این یک سال و نیم گذشته ای که کرونا اومده ستاد ملی داره تصمیم گیریه. یعنی ستاد ملی کرونا مصوبات داره تقریبا، بله، جای مصوبات مجلس و دولت رو گرفته. چون شرایط در واقع غیر عادی هست،
درسته.
الان تصمیم گیری این قضیه ستاد ملی کرونا است.
خب باز همه چیز برمیگرده به جلسه هفته دیگه که فرمودید.
هفته دیگه ما کمیسیون باید ببینیم که تصمیم چی بخوایم بگیریم اونجا. البته عرض کردم تصمیمات ما باید متناسب با تصمیمات ستاد ملی کرونا باشه.
خب پس از این ماجرا بگذریم. البته ما دو تا تلفن هم داریم، به قول معروف باید این تلفن‌ها رو پخش می‌کنیم و شما زحمت می‌کشید پاسخ بدید بهش. بشنویم تلفن‌ها رو آقای دکتر.
در خدمت.
سلام، وقت بخیر. در تابستون مسئولان آموزشی و پرورش اعلام کردند که برای شروع مدارس واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان اتفاق میفته. در این حال ما مشاهده میکنیم بسیاری از کسانی که تزریق واکسن رو داشتن باز هم به کرونا مبتلا شدن. ما فرض رو بر این میگیریم که واکسیناسیون قشر آموزش پرورش به خوبی انجام میشه، اما یه مسئله مطرحه، اگر مدارس به صورت حضوری انجام بشه و موج جدید کرونا رو ما در نظام آموزش و پرورش شاهد باشیم، در اون موقع مسئولان وزارت آموزش پرورش چه تدبیری برای مقابله زود هنگام با موج احتمالی ششم خواهند داشت؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
بسیار عالی. خب ما سال دوم هم بشنوی.
با عرض سلام، از اونجایی که دغدغه والدین الان بازگشایی مدارس هست، آیا واقعا تصمیم به بازگشایی گرفته شده؟ اگر مثبته، چرا پس هنوز واکسیناسیون آموزش و پرورش و دانش آموزان شروع نشده؟ اگر واقعا مدارس بازگشایی بشه و هنوز واکسیناسیون انجام نشده باشه، آیا فکر نمی کنید که ما با بحران بسیار شدیدی مواجه خواهیم شد با توجه به سویه دلتا که خیلی خطرناکتر از قبلی هاست و سرعت انتقالش بیش از اندازه بالا؟ لطفاً بفرمایید چه کار کردی؟ با سپاس.
خب آقای دکتر، دغدغه های مردم رو شنیدیم.
منه
پاسخی هست براشون؟
خدمت شما که شاید ببینی یه قسمتیش البته با ما نیست پاسخ، ولی ما همیشه گفتیم که سلامتی بچه های مردم در اولویت کار ماست و از بعد نظارتی ما قطعا مدارس رو و دانشگاه ها رو نظارت خواهیم کرد که خلاف پروتکل و خلاف سلامتی مردم پیش نره. نکته یک در مورد واکسن اشاره کردن کاملا درسته، چون واکسیناسیون همونطور که مسئولین محترم وزارت بهداشت میگن باید به هر حال فاصله بین دو تا دوز رو تقریبا قریب به چند هفته تا یک ماه هست، بعد از اون هم تا دو هفته باید مراعات کنه. اشاره کردن که بعضی واکسیناسیون کردن دوباره گرفتار شدن.
بله.
الان نظر کارشناسی و وزارت بهداشت اینه که دو هفته بعد از حتی دوز دوم هم باید مراعات کنن. این نیست که کسی اگه واکسن تزریق کرد دیگه نیاز زدن واکسن و رعایت کردن فاصله و غیره نداشته باشه. اینا حتما یه چنین چیزایی باید رعایت بشه. حتا برای آموزش پرورش اگر بخوان واکسیناسیون رو الان هم شروع بکنن، باید شرایط بهداشتی و کرونایی رو ستاد کرونا رو رعایت کنن، ولی که با یک ماه تأخیر سال تحصیلی ما اتفاق بیفته، چون که بحث سلامتی بچه ها حتما باید در اولویت کار قرار بگیره.
بسیار عالی. خب سال دوم هم که تقریبا پاسخش رو فرمودید.
بله، هر دو یک تقریبا یک ممبر بود.
خب زیاد وقت شما رو نگیریم، ولی یک سال دیگه باقی میمونه جناب دکتر. فهمیدید که توی یه جلسه هفته بعد همه چیز مشخص میشه و قبول، اما اون چیزی که به قول معروف پس ذهن دوستان شما هست که باید اتفاق بیفته برای آینده آموزش و پرورش کشور، حداقل در یک سال آینده چه چیزیه که روش بیشتر میخواین تکیه کنید؟
ما ببینید الان آموزش پرورش با اولویت‌های زیاد الان هست که تقریبا جد وزارتخانه‌هایی هست که ما باید بذاریم در اولویت کار و اهمیت وزیفه که داره. ما مثلا متوندی معلمان رو داریم و همچنان کسری نیروی انسانی رو در دو بعد آموزشی و خدماتی رو داریم.
بله.
و مسئله معیشتی معلمان، صندوق ذخیره و در واقع اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره، اینو مسائلی که باید پیگیری بشه به اضافه در کنار اینها که در واقع پیش نیاز همه اینها میتونه باشه که انداز اقتصادی، بحث ساماندهی املاک و سرمایه های آموزش و پرورش هست که متاسفانه بهش توجه نشده و همین باعث شده که الان ما اگر حالا کمبود مثلا مدرسه داشته باشیم یا فضای آموزشی یا کمبود منابع به خاطر بی‌توجهی به اون سرمایه و املاکی که آموزش و پرورش داره، اینو باید سریع‌تر در اولین کار حالا سرپرست یا وزیری که انشالله معرفی میشه در اولویت کارش باید قرار بده اینها رو.
همینطور همسانسازی حقوق و مزایا و موافقات معلمان دیگه انشالله.
با همون رتبه بندی خیلی از مسائل هم کیفیت آموزشی در نظر گرفته شده.
بله.
هم مسئله معیشتی و در واقع حقوق معلم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدید، خوشحال شدم.
باشید، التماس دارم.
بزرگواری، روزتون بخیر.
خدا
نگهدارتون.
فهمی؟ اینقدر شکولو آب نده.
آخه صبح بهشون آب دادم، الانم ظهره. ترسم خوش بشه، گناه دارم.
تو علوممون نوشته بود گیاه همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه. بخش زیادیش به صورت بخار از روزنهای برد خارج میشه.
ایوه گفته روزنه سبلا خانیم و بادو.
روزنه برنامه با محور شاخه های مختلف علم، هر صبح ساعت 9:30 رادیو گفتگو موج FM رادیو 103.9 رادیو گفتگو صدای همیشه.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای امیر سالار جعفرپیشه مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی هستیم که حوزه فعالیتشون تولید دستگاه‌های بایوفیدبک هست. آقای جعفرپیشه، دستگاه بایوفیدبک چیه و هدف از تولید این دستگاه چی بوده؟
طبق تعریف علمی هر دستگاهی که استفاده بشه بابت اینکه پارامترهای بدنی فرد رو که براش مشهود و ملموس به شکلی براش مشهود و ملموس بکنیم بایوفیدبک. هدف اینه که انواع اختلالات حرکتی رو بتونیم توان بخشی بکنیم. بنابراین ما سعیمون این بوده که یک سیستم جامع تولید بکنیم که برای رنج وسیعی از اختلالات حرکتی پاسخ مناسب داشته باشیم.
این دستگاه برای چه بیمارانی قابل استفاده است؟
افرادی که دچار سکته مغزی میشن، کودکان سی پی تا حد زیادی ممکنه با این دستگاه توان بخشی بشن، برای کسانی که دچار اختلالات کف لگنی هستن مثل اختلالات جنسی، اختلالات ادراری و دفعی قابل استفاده است. همینطور برای افرادی که به هر دلیلی اختلالات حرکتی براشون به وجود میاد، برای کسانی که دچار فلج بل یا فلج عضلات صورت میشن این دستگاه قابل استفاده است.
با توجه به شیوع کرونا از این دستگاه در منزل هم میشه استفاده کرد؟
ما روی کردمون اینه که فرد باید بتونه اون توانبخشی که در کلینیک براش انجام میشه رو بدون حضور در کلینیک انجام بده، یعنی تحت نظر متخصص محترم طب فیزیکی و توانبخشی یا فیزیوتراپیست محترم باشد ولی بعد مسافت رو طی نکنه.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
خواهش ما اینه که از اونجایی که میدونیم این دستگاه در بسیاری از بیمارستان‌ها، در بسیاری از دانشگاه‌ها، کلینیک‌های دولتی نیاز هست ولی ما در توانمون نیست که حالا مراجعه بکنیم، به همه خودمون رو معرفی بکنیم. بنیه فیزیکی شرکت محدود، تیم نوپا هست. اگر روالی باشه برای اینکه این دستگاه که الان مجوزهای تولیدش رو گرفته، استانداردهاش رو گرفته، استانداردهای بین‌المللی خوبی هم تونسته بگیره، به استفاده کننده هایی که میدونم به این دستگاه نیاز دارن و به دلیل اینکه نمونه های خارجیش رو نتونستن وارد بکنن، نمیتونن ازش استفاده بکنن و در نهایت افرادی که به این توان بخشی نیاز دارن از اون محروم موندن معرفی بشیم.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان خوبم، با برنامه روزانه همراه هستید. پیام برامون فرستادید و سوالاتتون رو مطرح کردید دوباره، اما اینو عرض بکنم خدمت شما، جناب آقای دکتر سید احمد فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس فرمودند که ما جلسه یک هفته آینده یک جلسه رو داریم که تمام تصمیم گیری ها در مورد سال تحصیلی جدید، واکسیناسیون معلمین، واکسیناسیون حالا بچه‌ها، البته با مشارکت و همراهی ستاد ملی کرونا، انشالله برای هفته دیگه تازه این جلسه برگزار میشه و اونجا تصمیم گیری میشه برای سال تحصیلی آینده. فلزا ما نتونستیم امروز به قول معروف اون سوالات شما رو به گوش بزرگوار رسوندیم، ولی خب نتونستیم پاسخش رو بگیریم تا هفته دیگه. پس منتظر بمونید تا متوجه بشیم که چه اتفاقی قرار هست برای سال تحصیلی جدید بیفته.
تجربه جهانی.
سلام، صبح بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب مهرانفر بزرگوار و یکایک که دوستان شنونده صحبتون بنیکی.
متشکرم.
بله همراهتونم با ویروس این اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی.
بله.
و امروز براتون از کار محققان دانشگاه تورنتو میگم که در مطالعه اخیرشون از آسیب‌های زیاد محصولات رایج سفید کننده دندان خبر دادن. محققان کانادایی از آسیب سلول‌های دندان که به دلیل استفاده افراد از روش‌های سفید کننده دندان هستش میگن. اونها دریافتن که تنها استفاده 10% از سفید کننده ها روی دندان ها میزان پروتئین مینای دندان رو تا 50% کاهش میده. این مطالعه نشون داده که از دست دادن میزان پروتئین مینای دندان سبب نفوذ بیشتر ماده سفید کننده به مغز دندان میشه که این امر به افزایش مرگ سلول‌های مغز دندان منجر میشه. پژوهشگر ارشد این پروژه گفته که امیدواریم افراد این موضوع رو درک کرده و اگر هم قصد استفاده از محصولات سفید کننده رو برای نتیجه بخشی فوری دارن مقدار کمی از اونها استفاده کنن، چرا که غلظت پایین برای سلول‌های دندان کمتر مضر، اما مصرف کنندگان به دلیل اشتیاق برای مشاهده اثر فوری اون برای سفید کردن دندون‌ها غلظت بالای اون رو ترجیح میدن که بسیار مضره. امیدوارم از شنیدن تجربیات جهانی امروز لذت برده باشید. ممنونم از توجه و همراهی.
ممنون از شما، روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم برقرار باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
به طور کلی این مرض قبول ندارم.
اذیتم میکنه.
نگرفتی که حالاش بعدش میگه.
الکیه، سر کاریه.
اگه قراره بمیریم بزنیم دست جمعی بمیریم.
از یه دونه ماسک مثلا امتناع میکنن. نمیدونم دلیلش چیه. به فکر خودشون نیستن، به فکر خانوادهشون نیستن، به فکر حداقل پرستارا نیستن.
500 تا، 300 تا، 200 تا، 150 تا، یعنی برابر با 1000 تا مهمون، 800 تا مهمون.
عروسی خودم بود، یه مجبوری بود.
من پدر مادرم بود با دستای خودم تو خاک گذاشتم. من قلبم رو تو خاک گذاشتم.
گفتگو کردم با فرزندی که پدر پرستار و مادرش را در یک روز بر اثر کرونا از دست میدن.
یادش همیشه با منه و بهش افتخار میکنم، چه بودنش برام افتخار بوده چه رفتنش.
مراقب باشیم پیراهن سپید ما خانواده ای را مشکی پوش نکند.
نقطه سرخ سرخ
رادیو گفتگو.
من زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید.
رئیس بخش عفونی بیمارستان ولیعصر بیرجند گفت اطلاعات از مدت زمان ماندگاری شرایط کرونایی پس از ابتلا هنوز کاملا مشخص نیست. بعضی از بررسی‌ها نشان داد که این بیماری می‌تواند 3 ماه طول بکشد و بعضی تا 6 الی 9 ماه نیز گزارش شده است. مسعود زیایی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد اگر به بیماری کووید 19 مبتلا و درمان شده اید اما هنوز برخی از علائم را دارید، ممکن است بیماری داشته باشید که بیماری پس از کووید 19 نامیده می شود که گاهی اوقات این بیماری با عنوان کووید طولانی مدت نیز گفته می شود. وی افزود بعضی از رایج‌ترین علائم بیماری بعد از کووید 19 یا همان کووید طولانی شامل تنگی نفس، خستگی، اختلال در عملکرد شناختی که مردم آن را اختلال در تمرکز حافظه می گویند، این 3 مورد رایج‌ترین علائم هستند. وی ادامه داد لیست علائم طولانی است، بنابراین علائم دیگری که بیماران یا افراد ممکن است تجربه کنند مانند درد قفسه سینه، اختلال در صحبت کردن، تب، از دست دادن حس بویایی و چشایی که این لیست بسیار طولانی است، اما 3 موردی که اول بیان شد موارد اصلی هستند. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
در دوران شیوع بیماری کرونا میزان فعالیت بدنی شما چقدر است؟
چند ماهی اصلا پیاده روی نکردم.
یه مدت که ما اصلا از خونه بیرون نیومدیم.
دقیقاً با ماشین میرم، با ماشین میام، نشسته.
تقریبا صفر.
من خیلی خیلی کم به ندرت پیش اومده که اصلا پیاده روی کرده باشم.
راستش من اصلا بیرون نرفتم.
فعالیت ورزشیم به حداقل رسیده. بعضی مواقع هم واقعا به صفر رسیده.
من اصلا پیاده روی نکردم متاسفانه. یعنی هیچ.
خطر بی‌تحرکی کمتر از کرونا نیست. فعالیت‌های فیزیکی در خانه می‌تواند شما را در مقابل بیماری‌ها سالم و ایمن نگه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنید.
خب اینم از برنامه روزانه امروز. همراه ما بودید، ممنونم از شما. سرکار خانم معصومه اسماعیلی جا تهیه کننده خوب برنامه بودن، سرکار خانم فاطمه ربانی مسئول هماهنگی برنامه بودن و مسئولیت ارتباطات و تلفن هایی که حالا به گوش شما رسید و همون سوال ها سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد. من هم که عرض کردم علی مهنافر تا این لحظه همراهتون بودم. علی فضیلت عزیز رو فراموش نکنم. اگر صدای ما خوب به گوش شما میرسه زحمات دوستان صدا برداره که امروز با علی فضیلت همراه بودیم. مراقب خودتون خیلی باشید. طبق آمار شبکه خبر که بقول معروف مصروف داشتم میدیدم، هنوز در تعداد کل فوتی ها ما رتبه 13 هم رو داریم و این یعنی فاجعه. مراقب خودتون باشید. ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها.
جنگه؟
نه.
پس چرا کشته دادن؟
از ضربه هواییه. چشم و گوش باید تو بازی باز باشه، حواسا جمع باشه، احتیاط شرط بازیه.
در پی انتشار خبرهایی در مورد وجود ذرات آلوده در واکسن‌های آمریکایی مدرنا در ژاپن، مسئولان وزارت بهداشت این کشور از کشف ویال‌های آلوده در شهر گوما نزدیکی توکیو خبر داد. روز گذشته هم وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که دو مرد 3 روز پس از تزریق واکسن‌های آلوده جان باختند.
به اینا اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
احتیاط شرط بازی، احتیاط شرط حیات.
در حالی که رسیدیم به ساعت 10 صبح، شما
دعوت میشید به شنیدن برنامه ریحانه به مدت 50 دقیقه با موضوع آسیب‌های مدرک‌گرایی در جامعه امروز.